اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 21 ثور سال 1398 هجری خورشیدی است. با امیدیم که هفته خوش را شروع کرده باشید آغاز میکنیم به این برنامه نیم ساعته ایمان. نخست از همه توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای تامین بودجه معمار دیوار در امتداد مرز امریکا با مکزیکو از پولهای استفاده میکند که وزارت دفاع ایالات متحده برای نیروهای امنیتی افغانستان تخصیص داده بود. یک مقام امریکایی به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفت که حکومت ایالات متحده به خاطر اعمار این دیوار 604 میلیون دلار از پولهایی را برداشته که برای تمویل نیروهای امنیتی افغانستان پس انداز شده بود. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که وزارت دفاع آمریکا از تخصیص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای اعمار این دیوار خبر داد. اعمار دیوار در مرز مکزیکو از تعهدات انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است، اما کنگره بودجه مورد نیاز برای اعمار این دیوار را تصویب نکرد و حکومت دونالد ترامپ تلاش دارد تا بودجه اعمار این دیوار را از سایر منابع تامین کند. نیروهای امنیتی افغانستان برای مبارزه با شورشیان مسلح مخالف دولت به شکل گسترده به کمک‌های مالی آمریکا وابسته است و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این گفته بود که در صورت قطع کمک‌های آمریکا نیروهای امنیتی افغان بیش از 6 ماه دوام نخواهند آورد. اداره دریانوردی ایالات متحده هشدار داده که ممکن ایران به کشتی‌های تجارتی و کشتی‌های نفتکش آمریکا که در مسیرهای اصلی آب‌های شرق میانه در حرکتند حمله کند. اداره دریانوردی ایالات متحده گفت که از آغاز ماه جاری میلادی تا کنون احتمال حمله ایران و یا گروه‌های مورد حمایت این کشور بر منافع آمریکا و متحدین آن در منطقه افزایش یافته است. با گفته این اداره آمریکایی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران برای انجام عملیات‌های تهاجمی علیه نیروهای آمریکایی، کشتی‌های تجارتی و نفتکش‌های آمریکایی در بحیره سرخ، باب المندب و یا خلیج فارس آمادگی می‌گیرد. این در حال است که اردوی ایالات متحده یک کشتی تیاره بردار، 4 تیاره بمفگن B-52 و چندین کشتی جنگی را به خاطر مقابله با تهدیدهای نظامی ایران به شرق میانه فرستاده است. مقام‌های آمریکایی گفتند که واشنگتن با دنبال جنگ با تهران نمی باشد، اما به هر گونه حمله ایران به منافع آمریکا در منطقه پاسخ محکم خواهد داد. سازمان بین المللی مهاجرت از غرق شدن 70 مهاجر در آبهای مدیترانه خبر داد. سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه گفت که کشتی این مهاجران که می خواستند از لیبیا به اروپا بروند در نزدیکی سواحل تونس غرق شد. عملی کشتی های ماهیگیری که در نزدیکی این کشتی بود توانستند 16 نفر را نجات بدهند. یک مقام سازمان بین المللی مهاجرت گفت کسانی که نجات داده شدند شهروندان بنگلادش و مراکشند. این سازمان رویداد روز جمعه را مرگبارترین حادثه غرق شدن کشتی مهاجران از ماه جنوری امسال خواند. از آغاز سال روان میلادی تا اکنون حدود 17,000 مهاجر با عبور از آب‌های بحر وارد اروپا شده، در حالی که در زمان مشابه سال گذشته 24,000 مهاجر به اروپا رفته بود. شورشیان حوثی امروز شنبه روند عقب نشینی نیروهای خود را از 3 بندر در یمن آغاز می کنند. جنرال مایکل لولزگارد، مسئول ماموریت نظارت ملل متحد بر آتش بس در شهر بندری هدیده روز جمعه گفت که حوثی ها نیروهای نظامی خود را از بنادر هدیده، سلیف و رس ایسا بیرون می کنند و این عملیات 4 روز طول خواهد کشید. قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو برود. این در حال است که ایالات متحده و روسیه روی بسیاری مسائل جهانی من جمله وضعیت ونزوئلا، سرنوشت توافقنامه هسته‌ای ایران، بحران اوکراین و مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 اختلاف نظر عمیق دارند. مایک پومپیو روز یکشنبه ایالات متحده را با قصد مسکو ترک می‌کند و این نخستین سفر آقای پومپیو به حیث وزیر خارجه ایالات متحده به روسیه خواهد بود. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. قابله ها در افغانستان میگویند که وزارت صحت عامه هنوز نتوانسته به نیازهای اساسی آن کارمندان صحی دست یابد. با گفته قابله ها، آنان امتیازات قابل توجهی ندارند و حکومت در راستای ادامه تحصیلاتشان نیز زمینه را مساعد نساخته است. شرح بیشتر در گزارش از همکار ما خیرالله رسولی.
شماری از قابله های افغان به این نظرند که نخستین هدف مسلکیشان مسئول سازی وضعیت برای مادران باردار است تا مبادا زندگی مادر و فرزندش به خطر بیفتد. برخی قابله ها در مناطق دوردست روستایی برای حفاظت از سلامتی مادران و نوزادان تلاش می کنند و به این نظرند که سزاوار پاداش هستند. به گفته این کارمندان صحی، مقامات می دانند که همین قابله ها در خط اول مبارزه با مرگ و میر مادران قرار دارند، اما کمتر بر بهبود وضعیتشان تلاش کردند. مرسل موسوی، رئیس انجمن قابله های افغانستان و برشنا وردک، یک قابله افغان.
زمینه تحصیلات عالی برای قابله ها مساعد گردند، چون قابله ها نیازمند هستند که تحصیلات عالی داشته باشند. هر قدر که قابله ها تحصیلات عالی داشته باشند، به مو اندازه خدمات با کیفیت تر ارزان میکنند.
اشپار ساعت ده مثلا
ما نسبت به مامورین و معلمین 16 ساعت بیشتر کار میکنیم. کارمندان کم ولی بیماران زیاد است. وزارت صحت عامه بارها به ما وعده کرده که معاشاتتان زیاد میشود. حق الخطر برایتان اجرا میگردد، اما تا اکنون هیچ کدام عملی نشده است.
ماموس های زیور معین وزارت صحت افغانستان گفت که همکنون 10,000 قابله از انستیتوت های دولتی و 20,000 دیگر از مراکز خصوصی فارغ شدند. خانم زیور گفت که افغانستان در سال 2005 میلادی از رهگذر مرگ و میر مادران و اطفال دومین کشور جهان بود، اما اکنون با افزایش قابله ها و ماهرین صحی مرگ و میر مادران و کودکان کاهش چشمگیر یافته است.
ارقام نشان می دهد که در سال 2002 مرگ و میر مادران 1,600 در هر 100,000 تولد بود. از سبب توجه خاص در این مورد این رقم به 396 در 100,000 تولد کاهش یافته که تقریبا 75% کاهش را نشان می دهد.
معین وزارت صحت افغانستان افزود که اکنون نزدیک به 60% ولادت ها در افغانستان زیر نظر قابله ها و ماهرین صحی و 54% دیگر در مراکز صحی انجام می شود. همچنان آمار انجمن قابله های افغان نشان می دهد که 86% توصیه ها و مشوره های صحی را با مادران باردار قابله ها به پیش می برند. معین وزارت صحت افغانستان در برابر خواست های قابله ها تعهد کرد که این وزارت تلاش می کند تا آنان به صورت مسلکی تربیت و آموزش داده شوند و زمینه تحصیلات عالی برای آنها فراهم شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بنیاد زندگی سید احسان طاهری سخنگوی پیشین شورای عالی صلح افغانستان را به حیث بهترین سخنگوی سال 1397 خورشیدی انتخاب کرد. آقای طاهری میگوید گزینش وی به حیث سخنگوی سال به وی انگیزه بیشتر برای کارهای بهتر در آینده را میدهد. در حال حاضر آقای طاهری به حیث رئیس روابط استراتژی و آگاهی عامه شورای عالی صلح افغانستان ایفای وظیفه میکند. توجه شما را به مصاحبه همکارم رویا زمانی جلب می داریم که با سخنان آقای طاهری آغاز می شود.
بدون شک سالانه معمولا بعض نهادهای معتبر که غیر دولتی می باشند باز بحث می کنند، تیم هایی می سازند به خاطر گزینش و انتخاب سایی که چند ماه بررسی بکنند کارکرده های هر بخش را که اونا کتگوری تقسیم بندی می کنند با کتگوری های مختلف. به خاطر سال گذشته ما هم در لیستشان آمده بودم، خوب بگر بگیم خوشبختانه یا هم شوربختانه، و به هر حال وظیفه ما وظیفه بود که پیامدهی به مردم افغانستان بود، اطلاع رسانی به موقع بود و کوشش میکردیم با کمیل کاستی که داشتیم از آدرس شورای عالی صلح افغانستان که ما تا چند روز پیش سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بودم و فعلا هم باعث رئیس روابط استراتژیک و آگاهی عامه شورای عالی صلح هستم. اطلاع رسانی میکردیم به مردم افغانستان در عرصه های مختلف، در هر بخشی که در بود داخلی، بود خارجی، بود سیاسی و اجتماعی. و این سبب شده بوده که اینا بدونی که ما را اطلاع بودن، چون بحث کمیته گزینش هر بنیاد که در این بخش ها کار میکنه همی است که اطلاع نمیتن، اما بررسی میکنن از 4 ماه پیش از اهدای جوایزشان. و خوشبختانه ما هم دلستشان بودم و تانستیم که بدونی که به ما اطلاع بودن بر ما دعوت کردن، گفتن شما بیاین که از کاندیدا هستین. و ای که جایزه را دادن خوب است که تشکری کنیم ازشان، اما بر ما مسئولیت ما را بیشتر و بیشتر از گذشته ساختن.
خب آقای داهری، شما گفتین که 4 ماه در گزینش افراد تحقیق و کار میشه، کدام بخشار یا تحقیق میکنم؟ اگر شما معلومات داشته باشین که توضیحات در این مورد بتین. و ای که با گرفتن یا با انتخاب بهترین سخنگوی سال 1397 چقدر ای اوارد یا جایزه یا انتخاب که شده شما را تشویق به کارهای بعدیتان میکنه؟
خب یک بخش که ما تشویق میکنه به ادامه کار ما و برنامه های بعدی که ما داریم در پلان و تطبیق اونا، خودش مردم عزیز افغانستان است که مردم وقتی صحبت هایی را که ما میکنیم، برنامه هایی را که تطبیق میکنیم، میبینن با شور و هیجان و با انگیزه خیلی متفاوت نسبت به گذشته در رابطه با صلح افغانستان که با او دید نگاه میکنن و همگام با ما پیش میرن، خودش متحرکتر از گذشته ما را می سازن، تشویقتر از گذشته می کنن. اما بدون شک به مسابقه یک بنده خدا، یک انسان، وقتی که از طرف بنده های دیگه خدا یا انسان های روی زمین تقدیر می شیم، یک بار است که باید هم مسئولیت چه بپذیریم، هم تشکری و سپاسگزاری بکنیم، هم بدون شک در پهلوی موضوعات را که من گفتم این خودش انگیزه می ده آدم به خاطر کار بیشتر از پیش و کار با انگیزه تر در رابطه با افغانستان، که متاسفانه تا به حال به اون حدی که ما کار میخواستیم بکنیم نشده، اما مسئولیت خود تا حد تانستیم دفع بکنم. و از این بعد هم بدون شک بعد از اینکه چنین جایزه ای را بر ما دادن، امیدوار هستم که میگیره از مکه بیشتر و بالاتر کار کرده باشه. و بدون شک در 4 ماه گذشته که اینا بررسی میکردن، حتما کدام کریتریا یا هم مشخصات کاری را شرایط نامی داشتن که بر اساس تنظیم میکردن.
بسیار خوب. خب آقای طاهری، شما که بهترین سخنگوی سال 1397 شدین، فعلا من حیث سخنگو برای شورای عالی صلح افغانستان نیستین، تجربه که از سخنگویی داشتین ایره هم بگوین، و بعد از گرفتن یا بعد از اخذ زی جایزه چطور شما وظیفه تان تغییر دادین یا خواستین؟ دلیل چی بود؟
بفعال من به خواست خودم پیشنهاد کردم به رهبری شورای عالی صلح و دارلنچای شورای صلح که یک کس دیگه ایره که از مکر خوبتر باشه بتانن به امسالشان بیارن. و ما هم در پهلو چون بخشای دیگه هم بود که باید بتانیم در او بخشا به گونه خوب کار بکنیم که مردم ضرورت دارن، به خاطر صلح صدا بلند شه و کارهای استراتژیک شه و روابط استراتژیک قوی تر بسازیم. و آگاهی دهی را در پهلویی که سخنگوی محترم شورای عالی صلح کار خودم میکنه، بخشای دیگه هم باشن که همکاران با او پیش برن، در بخشایی که دسترسی و بخش سخنگویی نمی باشه او را انجام بدن، که من در او بخش همکارشان هستم، رئیس روابط استراتژیک و آگاهی عامه شورای صلح هستم. اما بوج کار خیلی زیادتر بود. ما گفتیم آقای غفور جاوید سخنگوی وزارت دفاع را پیشنهاد کردیم که سخنگوی شورای صلح افغانستان شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان تصمیم دارد در چند نقطه افغانستان به منظور حفظ و نگهداری غلجات چندین سیلو اعمار کند. سحر عظیمی مصاحبه با اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان انجام داده که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
آقای رستمی، میشه در رابطه با پلان هایی که در این بخش تا حال حکومت ترتیب دیده از طریق وزارت زراعت و مالداری و بگوین که بیشتر روی چی موضوعات متمرکز هست این پلان؟
وزارت زراعت قرار است
در ولایت های کابل، قندهار، هرات، بلخ و بغلان 5 سیلوی جدید و ذخایر استراتژیک بسازه. در گذشته هم در این ولایت ها سیلوها ساخته شده، ولی در جریان جنگ ها متاسفانه تکنولوژی ها، ابزار ها و لوازم و تمام تاسیسات این سیلوها تخریب شده. یک ارزیابی که توسط وزارت زراعت با همکاری بانک جهانی صورت گرفته، اگر این سیلوها با سازش حدود 30 میلیون دلار بودجه نیاز داره، به همین خاطر حکومت افغانستان و وزارت زراعت تصمیم گرفته تا با همکاری مالی بانک جهانی 5 سیلوی جدید در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، بغلان و بلخ به علاوه یک گودام بزرگ که ظرفیت مجموعی سیلوها و گودام 105,000 متریک تن گندم میشه بسازه و ارزش مجموعی ساختی سیلوها 25 میلیون دلار است که توسط بانک جهانی پرداخت میشه. طرح و دیزاین سیلوهای قندهار، کابل، هرات نهایی شده و این سیلو در جریان سال 98 یعنی سال جاری کارش آغاز میشه و سیلوهای بغلان، بلخ و گودام بدخشان در سال 2020 تمامش آغاز میشه.
اگر مردم و یا سرمایه گذاران داخلی خواستار سهم گرفتن در سرمایه گذاری این برنامه ها باشن، باید چی کاری انجام بدن؟
در قسمت سیلوها یا ذخایر استراتژیک نیاز افغانستانی است که حکومت هم برای نگهداری گندم و رسیدگی در حالات استرار و کمک برای متضررین حوادث مختلف باید گودام‌های استراتژیک داشته باشد تا در مواقع ما بتانیم به نیازمندان کمک کنیم، مثل که سال گذشته افغانستان خشکسالی شدید را سپری کرد. بالای 200,000 متریک تن گندم در سطح کشور برای متضررین توزیع شد که البته اینا در گودام‌های ما، گودام‌های خرد و کوچک نگهداری نشد. اکنون ذخایر استراتژیک و سیلوهایی که ساخته میشه بدون شک ظرفیتش بالاست، به شمول گودام‌هایی که فعلا موجود است ما میتونیم با ظرفیت بالاتر از 350,000 متریک تن گندم ذخیره داشته باشیم. زمانی که سکتور خصوصی هم در این قسمت نقش بگیره، گودام ها را بسازه، بخصوص سیلوها بسازه، طبعا میتونه مؤثریت بیشتر داشته باشه. در حالات استرار شما میدانید که وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی وجود داره که اونا مسئولیت رسیدگی و توزیع کمک برای متضررین داره، برای دیدگان داره، ولی وزارت زراعت مسئولیت نگهداری و ذخایر استراتژیک افغانستان دارد تا ما در مواقع بتانیم امکانات کافی داشته باشیم، گندم کافی داشته باشیم و ایره در اختیار ادارات استرار در سطح ولایت قرار بدیم. 200,000 متریک تن گندمی که طی سال گذشته توزیع شده و تا فعلا هم وزارت زراعت در اختیار کمیته استرار در سطح ولایت قرار داده و بعدا اونا توزیع کرده. طبعا این ذخایر استراتژیک و سیلوها میتونه در قسمت نقش اساسی داشته باشه. مردم میتونه با زمانی که متضرر میشه با کمیته استرار در سطح ولایت مراجعه میکنه. وزارت زراعت عضو از کمیته استرار در سطح ولایت هست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین همه‌پرسی نهاد گلوب نشان می دهد که محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به 46% رسیده که بلندترین میزان علاقمندی مردم با آقای ترامپ از آغاز ریاست جمهوری وی تا کنون می باشد. جمهوری خواهان می گویند که پس از نتایج تحقیقات رابرت مولر درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، اکنون زمان درستی برای رئیس جمهور است تا گام به پیش نهد. اما به نظر می رسد که ترامپ و منتقدین دموکرات وی کدام عجله ای ندارند تا دامن این مسئله را رها کنند. گزارش جم مالون خبرنگار صدای آمریکا را از من قدیر مشرف می شنوید. در جریان سخنرانی در ایالت فلوریدا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به هوادارانش درباره نتایج گزارش رابرت مولر یاددهانی کرد.
دیدید که چه اتفاق افتاد؟ به هیچ نتیجه نرسیدید و هیچ ممانعت هم در تحقق عدالت صورت نگرفته بود. هیچ چیزی. آنان کاری را می خواهند انجام دهند که بسیار احمقانه به نظر می رسد. یا شاید من اشتباه خوانده باشم. مگر فکر میکنم که ما را مستقیماً به پیروزی در انتخابات 2020 رهنمون میسازد، چرا که مردم درک میکنند.
گزارش رابرت مولر هیچ توطئه جنایی را پیدا نکرد که نشان دهد میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبانی صورت گرفته است. آقای مولر همچنان به این نتیجه نرسیده بود که آقای ترامپ مانع تحقق عدالت در جریان تحقیقات شده باشد. جمهوری خواهان به شمول مچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنا میگویند زمان آن است تا رئیس جمهور به پیش برود.
همه چیز به پایان رسید. مقصد من این است که می توانم درک کنم که چرا دوستان دموکرات ما مایوسند. آنان در دو سال اخیر تلاش کردند چهره انتخابات ریاست جمهوری 2016 را تغییر دهند.
اعضای دموکرات کنگره تعهد کردند که با راه اندازی تحقیقات و برگزاری مجلس استماعی فشارشان را بر رئیس جمهور حفظ کنند. آنان همچنان گفتند که لوئیس آرنوال ایالات متحده را به خاطر عدم حضورش در مجلس نمایندگان به سرپیچی از دستور کنگره متهم کنند.
آنان مانع دسترسی مردم آمریکا به تمام اطلاعات میشوند و این امکان ندارد.
این در حالی است که دموکرات ها به شمول نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روی استیضای رئیس جمهور ترامپ توافق نظر ندارند.
استیضای یک از تقسیم کننده ترین شیوه هایی است که می توانید انجام دهید. اگر آن مسیر را انتخاب کردید، یک دورنمای موفقیت آمیز باید داشته باشید.
اما دیوید ابراهام، تحلیلگر مسائل سیاسی در پانتون میامی، میگوید که جمهوری خواهان مجلس سنا نمیگذارند روند استیضای رئیس جمهور تحقق یابد.
یک استیضاحی که هیچ حمایت جمهوری خواهان را با خود نداشته باشد به طور مؤثر در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر به نفع جمهوری خواهان تمام خواهد شد.
مت دالک، تحلیلگر سیاسی در پانتون جورج واشنگتن، به این نظر است که با وجود نگرانی ها از تحقیقات دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، محبوبیت رئیس جمهور ترامپ در همه پرسی تازه ثابت باقی مانده است.
سقف علاقمندی مردم به آقای ترامپ پایین است. هیچگاهی علاقمندی 50% مردم را کسب نکرده است. نخستین بار در تاریخ همه‌پرسی ها درباره محبوبیت رئیس جمهور می‌بینیم که میزان علاقمندی مردم بالاتر از 50% نرفته است. اما جایگاه خود را ثابت نگه داشته و هیچگاه محبوبیت مردم پایین تر از 36% نرفته است.
دونالد ترامپ همچنان به ادعاهای موفقیت آمیز خود ادامه خواهد داد و دموکرات ها نیز جلسات نظارتی خود را برگزار خواهند کرد. اما این رای دهندگان آمریکا خواهند بود که ظاهراً حکم نهایی را در انتخابات 2020 آمریکا صادر کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
5% جمعیت پاکستان را که عمدتاً یک کشور اسلامی است، غیر مسلمانان از آن جمله هندوان و مسیحیان تشکیل می دهند. گروه های دفاع حقوق بشر می گویند که بسطها دختر هندو و مسیحی همه ساله در پاکستان جبران به اسلام برگردانده می شوند. تعداد اختطاف شده و دیگران با ازدواج با خانواده های مسلمانان مجبور ساخته می شوند. محمد ثاقب از صدای آمریکا با خویشاوندان دو تن از این دختران صحبتی کرده و آنان گفتند که دو دختر جوانشان اختطاف شده، بعدن جبران مسلمان ساخته شدند. برگردان دری گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنویم.
کاویتا از ولسوالی غودکه در ایالت سند پاکستان است. کاویتا از حکومت می خواهد تا در مسئله برگرداندن دو خواهرش با او کمک کند. او می گوید آنها ابتدا اختطاف شده سپس مسلمان ساخته شدند. کاویتا می گوید
من و مادرم در اینجا نشسته بودیم. موتری آمد که در آن مردان مسلح بودند. آنها با زور تفنگ دو خواهر ما را با خود بردند. روز دیگر ما دریافتیم که هر دو دینشان را تغییر دادند.
مردمان محل میگویند که تغییر اجباری به دین اسلام در دهات مختلف ایالت سند پاکستان در سالهای اخیر افزایش یافته است. دختران جوان بیشتر قربانی این حرکت می باشند. بسیاری از دهاتیان میگویند که اختطافها در زیارت تاریخی بارچندی شریف در ولسوالی غودکه توطیه چینی می شود. متولیان زیارت این اتهامات را انکار می کنند و می گویند که دختران به رغبت خیش به زیارت آمده و اسلام را قبول می کنند. جاوید احمد بن عبدالحی متولی زیارت درگاه بارچندی شریف میگوید
آج سے ہم مسلمان نہیں کر رہے یہ تو سلسلہ ہے
شکر خدا که تعداد زیاد اینجا آمده دین اسلام را قبول میکنند حتی گاهی تمام خانواده در اینجا به اسلام رو میآورند این یک پدیده تازه نیست ما این کار را برای قرن ها ادامه داده ایم
اما پلیس یک تصویر دیگری را میدهد آنها میگویند آن دو خواهر خانهشان را ترک گفته در ایالت پنجاب ازدواج کردند چون در آنجا به دختران 18 ساله اجازه ازدواج داده می شود معاون کمیشنر پلیس در این رابطه تبصره نکرده اما به صدای امریکا گفت که حکومت وظیفه‌اش را مسئولانه انجام می دهد سلیم الله می گوید
هیچ کسی حق ندارد کسی را مجبور به تغییر دین کند هر کسی در نزد قانون اساسی پاکستان حقوق مساوی دارد تا به عبادات دینی خود بپردازد.
عثمان نورانی رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید که تغییر دادن دین در پاکستان نه تنها این که واقعیت دارد بلکه به یک پیشه پرآید نیز مبدل شده است.
یک بزنس کی طرح رن کرتے ہیں
اشخاص مذهبی این کار را به گونه تجارتی انجام می دهند. آنها از تبدیل دین پول کسب می کنند. آنها می گویند مسلمان ساختن مردم در نزد پروردگار اجر دارد. و این کار در تمام سیستم عدلی جنایی ما به شمول پلیس، قاضی و ماموران جزایی و سایرینی که در این قضایا دخیلن تأثیر خود را داشته است.
قضیه دو خواهر در پاکستان عناوین درشت روزنامه های پاکستان گردیده و به محکمه عالی در اسلام آباد پاکستان رجعه داده شده است. این دو دختر در بیاناتشان گفتند که آنها با دو فرد مسلمان ازدواج کرده و با رغبت خود دین اسلام را قبول کردند اما خانواده کاویتا در این مورد شک دارد گروه های حقوق بشر از رهبران سیاسی می خواهند تا کار بیشتری برای آزادی مذاهب در پاکستان انجام دهند تا گروه های اقلیتی خود را در مورد مذهبشان محفوظ احساس کنند
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM
فقدان شغل، مشکلات امنیتی، شهر سرشار از زغال سنگ در هند را در معرض نابودی قرار داده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که ساکنان این منطقه نگران اوضاع صحی خود می‌باشند. رویا زمانی با شرح بیشتر این گزارش.
مردم در منطقه جریا در شهر دنباد شرق هند به خاطر مشکلات صحی ناشی از حرارت و دودی که از سوختن ساحه زغال سنگ ایجاد می شود در ترس و هراس به سر می برند. ساکنان این منطقه شکایت دارند که دود برخواسته از آتش سوزی زغال در زیر زمین به نظر می رسد که هین ریزش باران تأثیرات زهری به جا گذاشته و نفس تنگی را به بار می آورد. وقاص مندل باشنده منطقه جریا در این مورد می گوید
بسیار خطرناک است. وضعیت بسیار خراب است و اگر باران شود دود به زهر تبدیل می شود و این دود داخل خانه ها می شود.
با اینکه حکومت هند ساکنین این منطقه را به محلی دیگر انتقال داده است اما آنان با مشکلات هم دست پنجه نرم می کنند. نتان دف باشنده این محل می گوید
افرادی که کارت هویت توزیع شده سال 2004 را ندارند کجا بروند؟ افراد مسن، کودکان و جوانان کجا بروند؟ آنهایی که کارت هویت سالهای 2005، 2006 و 2007 را دارند همچنان اسکان مجدد نشدند.
افسر حسین مسئول انکشاف شهری این منطقه میگوید که اسناد تاریخ دیر شده مانند کارت هویت یکی از مشکلاتی است که برای اسکان مجدد افراد مشکل ایجاد میکند.
یکی از مشکلاتی که افراد در جریان اخذ مسکن با آن روبرو می شوند نداشتن کارت هویت با اعتبار است.
کچھ لوگوں کے پاس جو دستاویز ہم لوگوں کے چاہیے وہ نہیں رہنے کے چلتے وہاں سے وستاپت نہیں ہو پاتا ہے.
این در حالی است که سوخت ذخایر جریا در ایالت جرکند هند از اهمیت خاص برخوردار است زیرا این ذخایر یگانه منبع تولید زغال سنگ با کیفیت بالا در آن کشور است. هند تنها 4 میلیارد دلار در سال واردات دارد. حرارت و افزایش دود زغال سنگ از سال 1916 به این سو زمانی دیده شد که شرکت‌های خصوصی آغاز به استخراج این معدن کردند.
خب شنونده های عزیز این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود و 7 شام ادامه خواهد داشت. ساعت 6 عصر نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک بار دیگر روی همین موج